أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. سوره مبارکه دخان مانند سایر حوامی هفتگانه که درباره معارف اصول دین هست، از انزال کتاب شروع کرده و قصص برخی از انبیا هم ذکر میکنند. معمولا انزال کتاب را به یک امر تاریخی تبدیل کردن که کی نازل شده است. بحث زمان نزول که بحث تاریخی است حق است، اما مسئله نزول قرآن را یه امر تاریخی دانستن این روا نیست، چون اگر نزول به معنای انداختن باشد اونطوری که باران را انداخت یه امر تاریخی است، میگوییم در فلان زمان باران آمد. اما اگر نزول به معنای آبیختن باشد چین که هست، این امر دائمی است، امر تاریخی نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر در بعضی از نقل ها آمده است که اون طرف بالای او به دست خدای سبحانه است، اهدو طرف ایه بید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر و طرف آخر و ایدیکم، معناش این نیست که طرف دیگر به دست خدا نیست، یعنی اون طرفش در دسترس شما نیست. نفیش ناظر به این است که شما به اون طرف دسترسی ندارید، نه اینکه این طرف در دست خدا نیست. لذا اگر فرمود تبارک الذی بیده الملک، یا فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، پس کل شیء بید الله سبحانه و تعالی است. این دو طایفه از آیات چون مثبتینن، هیچ کدام مخصص یا مقید دیگری نیست. پس اون که فرمود عهد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی، یعنی شما به اون طرف دسترسی ندارید، نه این طرفی که در دست شماست خدا به دسترسی ندارد، بلی هر دو طرف تحت خدا احاطه خداست، چون او به کل شیء محیط است و ملک عالم به ید اوست. تبارک الذی بیده الملک و ملکوت کل شیء هم به ید اوست، چون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این طور نیست که قرآن را به دست ما داده و در قیامت از ما حساب بخواهد. نه تنها قرآن، فیوزات دیگر هم همینطور است. اون چی که به ما در دست ماست در حقیقت در دست بی دستی خدای سبحان هم هست، که اگر خواست همونجا میگیرد، چون تبارک الذی بیده الملک کل نظام را بیان میکند. چه این که فسبحان الذی بیده ملکوت شیء کل حقیقت رو بیان میکند. پس کل حقیقت به ید الله سبحانه و تعالی است، و اگر یه وقتی ارادش تعلق گرفته که قدرتی را از کسی سلب بکند، همونجا سلب میکند. مطلب بعدی آن است که پس قسمت قرآن امر تاریخی به تاریخ پیوسته باشد نیست. مطلب دیگر این است که چون قرآن اسرت یه حقیقتن در حقیقت منده به دو لباس، هیچ کدام از یک دیگر جدا نمی شوند، نه اعتراض را بدون قرآن میشه شناخت، نه قرآن را بدون اعتراض میشه شناخت. مطلب بعدی آن است که برای فهم قرآن الا و لابد باید به اعتراض مراجعه کرد. وقتی به اعتراض علیه السلام مراجعه میکنیم میبینیم اینا راهنمایی میکنن که چگونه قرآن را تفسیر کنیم. فرمودن به نام قرآن و به نام ذات اقدس که اله کسی نمیتونه آیه نازل کنه، سوره نازل کنه، ولی به نام ما روایات جعل میکنن. شما اگر خواستید اصول کلی دینتون رو، فروع دینتون رو، اخلاقتون رو که از کتاب و سنت باید بگیرید، نظم طبیعیش اینه: اول مراجعه کنید به قرآن، چون به نام خدا چیزی رو جعل نمیکنن. این حق لا ریب فیه است. این رو که میزان است به ترازوس خوب بفهمید، یعنی اول تا آخر قرآن رو خوب بفهمید، یک عام و خاصش رو مشخص کنید، مطلق و مقیدش رو مشخص کنید، ناسخ و منسوخش رو مشخص کنید، قرینه و ذی‌القرینه رو مشخص کنید، اساره قرآن مشخص بشه که قرآن چی رو میخواد بگه. اما این اونجا بنویسید، حق عمل کردن ندارید، این حجت نیست. سخن حسبنا کتاب الله بیان الغی است. این همونجا فقط بنویسید. این شده ترازو. وقتی ترازو شد به روایات ما مراجعه کنید. روایات رو همونطوری که مرحوم کلینی تو کافی نقل کرد، دیگران هم تو جوامعشون نقل کردن، دو طایفه است. در یک طایفه دارد که به نام ما روایات جعل میکنن و به نام ذات اقدس اله و به نام قرآن چیزی نمیتونن جعل بکنن. شما هر چه که از ما رسیده است بر این ترازوی خدا عرضه کنید. اگر مخالف نبود او رو یادداشت کنید، بعد هم اگر مخالف بود او رو به دیوار بزنید، فضربوهو، چون اون که و اون چه که عدل قرآن کریم است اعتراض است، نه روایت. این ثغرین، یکی قرآن است یکی اعتراض، نه یکی قرآن است یکی روایت. اعتراض معادل ندارد جز قرآن، قرآن معادل ندارد جز اعتراض. اما همین اعتراض به ما دستور دادن به نام ما خیلی جعل میکنن. یه بیان لطیف مرحوم علیسی رضوان الله علیه دارد در ذیل همین حدیث ستکسر علی الغاله، یعنی دروغگویان به نام ما زیاد جعل میکنن. ایشون میفرماین به نام خاندان اسمت حتما دروغ جعل میکنن، برای اینکه این روایت یا صادر شده است یا صادر نشده. اگر صادر نشده باشد پس به نام پیغمبری هم چیزی رو جعل کردن، اگر صادر شده باشد پس معلوم شد به نام خاندان پیغمبر چیز جعل میکنن. به هر تقدیر این دلالت، این روایت دلالت دارد برای اینکه روایات جعلی ما داریم. لذا ائمه یعنی اصطلاح طاهرین فرمودن چون به نام ما جعل میکنن، هر روایتی که شما به شما رسیده است این رو عرضه داشته باشید بر قرآن. لازم نیست موافق قرآن باشد. خیلی از چیزاست که جزئیاتش رو قرآن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایکال کرده، ایشون به ما فرمودن خصوصیاتشون، تقیید مطلقاتشون، تخصیص عموماتشون، قرینه برای ذل قرینه، اینا به وجود باره که پیغمبر داده شد که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. تو مبینی، تو مفسری، تو اولی معلمی. به وسیله حضرت هم به خاندان او رسید. فرمود خیلی از چیزاست که به برکت ما باید تقیید بشه، تخصیص بشه، قرینه مشخص بشه. لازم نیست که هر این روایت موافق قرآن باشه. ممکنه اصلا در قرآن همچین مطلبی طرح نشده باشه، چون خیلی از مسائل جزئی است که در قرآن طرح نشده. خدا رحمت کنه مرحوم شهید را، چون یه الفیه داره نفلیه، اون الفیهش 1000 حکم واجب نماز را دارد، اون نفلیهش 3000 حکم مستحب نماز را دارد. خب مگه چند داشت دو قرآن کریمه؟ فرمودن موافقت کتاب الله شرط نیست، ولی اگر چیزی مباین قرآن بود حرف ما نیست. این یک. طایفه دوم اون نصوص علاجی است. در نصوص علاجی که تو اصول ملاحظه فرمودید، اگر دو تا خبر معارض هم بود معارض هم بودن، در یکی از بهترین راه تشخیص حجت از لا حجت عرضه بر قرآن کریم است. اگر هر کدام موافق قرآن کریم بود، مخالف نبود، اون حجت است، و چیزی که مخالف بود اون غیر حجت. پس راه فهمیدن قرآن بدون اعتراض ممکن نیست. اصل اول، وقتی به اعتراض علیهم السلام مراجعه کردیم، اینا به ما یاد میدن روش بهره برداری قرآن را. اصل دوم، اون روشی که ما داد دادن، فرمودن به نام ما روایات جهل میکنن ولی به نام خدا چیزی جهل نمیکنن. اصل سوم، فرمودن راه نجات از مجهولات این است که اول تا آخر قرآن برای شما مشخص بشه، این ترازو دستتون بیاد. اصل پنجم، بعد اینکه اصل پنجم شد، اینجا فقط بنویسید، حق عمل کردن ندارید، به روایات مراجعه بکنید، وقت روایات را بر قرآن عرضه میکنید. اگر چیزی مخالف بود ترد میکنید، چیزی موافق نبود به او عمل میکنید. او میتواند مقید اطلاقات قرآن باشد، مخصص امومات قرآن باشد، شأن نزول را بیان کند، توضیح بدهد، تفسیر کند، تبیین کند. این راه های ماست، و اگر موافق بود حتما باید عمل بکنید. به بدون او حجت نیست. اون وقت کم دوتایی وقت کنار هم گذاشتی میشه حجت. خب بعد موقع تبیینش، البته اینا اگر بخوان تبیین کنند، خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو باید تبیین کنی، اونا به حلوه ترمونه از خودشون نمیگن. اینا از خودشون که معاذالله چیزی نمیگن. فرمود کتاب انزلناه لکه لتبین للناس ما نزل الیه. شما احادیث قدسی همینطور، روایات همینطور، اینا که معاذالله احکام الهی را از خودشون نمیگن که. بنابراین این که فرمودن ادلن یعنی قرآن و اعترت، ادل همن، نه قرآن روایت، و هیچ راهی برای فهمیدن قرآن نیست مگر به رجوع به اعترت. وقتی به اعترت مراجعه میکنیم، روش ما یاد دادن، فرمودن به نام ما روایات جعل میکنن ولی به نام قرآن کریم از خدا چیزی جعل نمیکنن. پس او اصل ثابت است، او میشه ترازو. اول ترازو رو خوب بفهمید، بعد کالاهای ما رو با این ترازو بسنجید. بنابراین این دو مطلب رو ما که کنار هم بگذاریم، با قرآن بیشتر مانوس، به بهتر و دقیقتر مانوس میشیم. اصل اول اینه که قرآن آویخته شده نه انداخته، و همکنون بالا و پایین به دست خداست. در هر مرحله‌ای که ما در خدمت قرآن باشیم، میبینیم که زیر این طرفش به دست ماست، اون طرفش به دست خدا. اگر محکم نگه داشتیم او حفظ میکند، و اگر خدای ناکرده عمل نکردیم او میگیرد، از همینجا میگیرد. مطلب دوم هم این است که بدون قرآن اعتراض اصلا ممکن نیست کسی بتواند حقیقت قرآن بفهمد، چون قرآن منهای اعتراض معاذالله، یعنی قرآن منهای قرآن، چون لن یفترقا. وقتی به اعتراض مراجعه میکنیم، راه تفسیر را وانشون میدن. تنها مرحوم کلینی نقل نکرد، غالب محدثان در جوامع روایی این دو طایفه از نصوص نقل کردن. یک طایفه روایاتی که معارض داره که در کتابهای اصول هم آمده به عنوان اخبار علاجیه، یک طایفه روایات بی معارض است. فرمودن به نام ما دروغ جعل میکنن ولی به نام خدا جعل نمیکنن. مطلب دیگه اینه که ما الان در خدمت این قرآنیم، این در یک کتاب دیگری است، کتاب در کتاب دیگر. تو سوره مبارکه اذا وقع دارد که انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این ضمیر لا یمسه، ضمیر مفعولش، اگر به قرآن برگرده حکم فقهی از او استفاده میشه، یعنی کسی نمیتواند با این قرآن دست بزند مگر اینکه طهارت فقهی داشته باشه. اگر به کتاب مکنون برگرده که نزدیکتر است به این ضمیر، این طهارت غیبی میخواد که مال خاندان اسمت به طهارت است، برابر آیه مطهرون، فقط اینا میفهمند. اون لا یمسه الا المطهرون اگر ضمیر به قرآن برگرده، میتونه انش خبریست که دایی انشا داره، میتونه حکم فقهی به ما برسونه. اگر به کتاب مکنون برگرده تنها فقهی نیست، خبر میدهد که اونجا غیر از انسان مطهر که آیه تطهیر میثاقش مشخص کرده کسی به او دسترسی ندارد. آیه 76 به بعد این است، فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم تعلمون عظیم. بعد از این قسم عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه. ضمیر اگر به دور برگرده، یعنی اون قرآن رو کسی دست نمیزنه مگر فهرون، حکم فقهی ازش در میاد. و اگر به نزدیک برگرده، به کتاب مکنون برگرده، اون حکم کلامی و عقلی توش در میاد، یعنی حقیقت اون کتاب مکنون را فقط اهل بیتی اهل طهارتن درک میکنن. لا یمسه الا المطهرون. اگر به اون بعید برگرده، این خبری است در حکم انشاء، یعنی حق نداره کسی دست بزنه مگر اینکه طاهر باشه. و اگر چون که به کتاب مکنون برگرده، میتونه همون معنی ظاهری خودشه که خبر است خبر باشه. پس کتابی است تو کتاب، از این قبیل که کتاب در کتاب باشد، در قرآن کریم هست. در وارد دیگر هم فرمود به این که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرغوب یشهده المقربون. نامه اعمال ابرار که فوق اصحاب شمالن و دون مقربینن، برابر اون تسلیسی که در سوره مبارکه ازابقه آمد که از واج سلاسه هستید، سلطم اولینن قیلام الاخینن، یه عده مقربن، یه عده ابرارن، یه عده اصحاب شمالن. این ابرار همون اصحاب یمینن. اصحاب یمین کسانی که اصحاب میمنتن، از اونها جز یمن و برکت چیزی صادر نمی شود. تو روایات ما هست که مؤمن کلتا یدیه رمین، از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه است که پروردگار که دارای یدین است، واسط الیدین برکتیه است، کلتا یدیه یمین، دو دست بی دستی خدا راست است. مؤمن که ابرار جز ابرار باشد، دو دست او یمین است، یعنی یمن و برکت دارد. او با دست راست کار حسن انجام میدهد و با دست چپ هم کار حسن انجام میدهد. اما منافق و کافر، اینا کلتا یدیه شمالن مشعمن، هم با دست چپ گناه میکنن هم با دست راست گناه میکنن. پس دو دست بی دستی خدا یمین است، کلتا یدیه یمین. درباره مؤمنم که جز ابرار است آمده است کلتا یدیه یمین، که اصحاب میمنت است. درباره اصحاب شمال یا نیست ما بیا برخورد نکردیم، ولی واقعیت این است که اصحاب شمال مشعمه، اونم کلتا یدیه شمال مشعمه است. مقربان کسانی هستند که بر اعمال ابرار احاطه دارند. این کتاب الابراره لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرغومون که یشهده المقربون. پس مقربون میفهمن که ما داریم چه کار میکنیم. مصداق کاملش اهل بیتن، حالا غیر از اون ذوات قدسی کسی دیگه جز مقرب باشه یا نه خدا میدوند، ولی مصداق کاملش اینه. نسخ میشه صحیفه نفس. البته خب اون هم یکی از چیزهاست که حفظ میکند دیگر، ولی کتاب ابرار تو علیین است. انسان از نفس خودش احیانا با خبر هست، ولی در علیین باشد جز مقربان کسی دیگه با خبر نیست. این کتاب الابراره لفی علیین به ما ادراک ما علیون، کتاب مقربون، یعنی لا یمسه الا المقربون. اگر در سوره ازابقه آمده است انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اینجا هم که آمده است کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، یشهده المقربون، یعنی لا یشهده الا المقربون. مقربون از اعمال و خصوصیات ابرار با خبرند. حالا قدر متقن مقربون اهل بیت علیهم السلام، کسی دیگه هم هست دیر ذات اقدس اله میدونند. پس ممکن است یک کتابی در کتاب دیگر باشد، نامه اعمال ما در یک کتاب بزرگتری و جامعتری باشد که اون کتاب بزرگتر و جامعتر رو مقربون میدونند. البته این دوتا آیه سوره مبارک توبه هم مشخص میکند که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که یک جا مؤمنون هم دارد که منظور اهل بیت. بنابراین اون چی که در سوره توبه است یعنی این عمل که کار انجام میدید اونا میدونند، اما اون چی که در این آیات ان کتاب الابرار لفی علیین هست یعنی اون چی تثبیت شده است مقربان میدانند که تو داری چی کار میکنید و چی کار کردید، همه اعمالتو محفوظه و اینها ثابت است. بنابراین اگر ما نزول را معنی آویختن بگیریم و بدانیم که تبارک الذی بیده الملک، وقتی در خدمت قرآن کریم قرار گرفتیم باورمون میشود که این طور نیست که قرآن رو به ما دادن در قیامت از ما حساب رسی بکنن. نخیر، قرآن رو به ما دادن یه طرفش دست ماست یه طرفش دست اوست، وگرنه از ما میگیره، هم اکنون میگیره. این که ببینید معاذ الله بعضی ها فاصله میگیرن برای همین جهته که آدم اگر رعایت نکنه حقی رو، خدای سبحان ممکنه فورا از دستش بگیره، چون هم اکنون به دست اوست دیگر. این طور نیست که به ما دادن بعد بگن در قیامت از شما حساب رسی میکنیم، هم اکنون به دست اوست. منتها در بعضی موارد انسان غافل است، در بعضی موارد غفلت است. این که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اگه چیزی رو به مستمند میداد دستش میبوسید میبوید، گاهی بالا سر میذاشت، گاهی به صورتش میبالید، دعایی که در حال برای دعا دست دراز میکردن به طرف قبله، گاهی به صورت میکشیدن گاهی میبوسیدن، برای همین جهت بود. به حضرت عرض میکردن چرا این کار برمود، دستم به دستی بی دستی الله رسید، چون او یأخذ الصدقات و یقبل التوبه. این یأخذ یعنی یأخذ دیگر. فرمود وقتی یک چیزی رو من به فقیر میدم قبل از اینکه به دست فقیر برسد به دست او میرسد، اوست که یأخذ الصدقات یقبل التوبتن عباده و یأخذ الصدقات. خیلی چون در فصل سوم است، فصل سوم یعنی فصل سوم یعنی مقام ظهور مقام فعل، که از اون دو منطقه ممنوع فاصله دارد. بنابراین چون ظهور حق است فعل حق است بوسیدنی است. حالا گاهی اینا حجر الاسود میبوسند ولی که یمین الله فی ارضی است، نشانه لطف و رحمت و برکت خدای سبحان است. بنابراین اگر ما قرآن را به عنوان یک حبل آویخته تلقی کنیم، برخورد ما با قرآن بهتر از اون برخورد تاریخی است که قرآن را خدا نازل کرده به ما داده و در قیامت حساب رسی میکند. و اگر انشاءالله با این قرآنی که در خدمت او هستیم خوب رفتار بکنیم، ممکن است زمینه اون کتاب مکنون برور حاصل بشه، حالا یا بلا واسطه یا به واسطه متحرونی که تماس میگیرن به ما میگن. ممکن است از کتاب علیون هم با خبر بشیم، حالا یا بلا واسطه یا با واسطه مقربونی که از کتاب ابرار با خبر ما رو با خبر بکنن، یا لااقل وضع ما رو به ما میگن که ما چیکار کردیم. ما حال لازم نیست ببینیم دیگران چیکار کردن، همین که بدونیم خودمون چیکار کردیم در چه حد هستیم برای ما خیلی مقتنمه. در اون روز کسی رو از کسی سوال نمیکنن دیگه که دیگری چیکار است، ما رو از خودمون سوال میکنن. ما اگر بدونیم وضع ما مقبول است یا مردود خیلی برای ما اثر داره. بنابراین اگه خود ما دسترسی به اون علیه نداریم، به وسیله روایات میشه دسترسی پیدا کرد، یعنی وسیله مقربانی که از کتاب با خبرند، امیدوار می که ما جز اصحاب شما نباشیم، جز اصحاب یمین باشیم، جز ابرار باشیم. و اگر انشاءالله جز ابرار بودیم و کتاب ما تحت احاطه مقربان بود، میتونیم به وسیله سیره اهل بیت بفهمیم که اون کتاب ما چه خبره، مشکل خودمون رو لااقل حل کنیم. و نه سین تحقیق دیگه، شما تو کتاب ادبی اونازه فرمودید این سین تحقیق است نه تصویف. ما یه سین صوفی تصویفی داریم که در فعل مضارع میذاره ما آینده است، مثل الف و سین و تا، که یه وقتی بنه طلب است یه وقتی قدرت است. میگیم استفهمه یعنی طلب فهم کرده، اما فهم بگیم استکبره یعنی تکبر فراوان کرده. مستکبر معناش این نیست که الف و سین و تا داره، یعنی بعید طلب کبر میکند، نه کبرایش رو به رخ بکشد. مستکبر از همین سنخ است. سینه فسیر الله از این سنخ است. از تقبیر سینه سوف و تسبیف و امثال ذالک نیست. فرمود به این که این خدایی که قرآن را نازل کرده و آویخته به یه طرفش به دستش خود شماست، به یه طرفش به دست خداست، یعنی اون طرفی که به دست خداست شما دسترسی ندارید، ولی اون طرفی که در دست شماست خدا دسترسی دارد. این مار کسی است که جهان را دارد میپروراند، شما را هم باید بپروراند. پرورش آسمان و زمین یه جور است، پرورش شما با همین کتاب دیگه. جامعه را با دین میشه پروروند. یه معدنی را بخواد بپرورانی، خب به وسیله تابش آفتاب چند ساله یا لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، بالاخره بارون میاد، برف میاد، با گذشت سالها این معدن تربیت میشه و خاک را و گیاه را و میوه ها را و مزارع را و مراتع را بخواد بپروراند، راه خاص خودش داره. انسان را بخواد بپروراند که انسان مربوب خدا باشه، خدا رب او باشه، وسیله کتاب دیگه. فرمود ما رحمت نازل میکنیم، جهتش اینه که ما ربوبیت داریم. الوهیت که معبود بودن خداست محفوف به دو برهانه، یکی رب و سماوات و الارض ما بینهما پس لا اله الا هو، یکی ربکم و رب آبائکم الاولین پس لا اله الا هو. این وحدت معبود، وحدت الوهیت، توحید الوهی محفوف به دو تا برهان است که ربوبیت حق در آغاز و انجام این رو بدرقه میکنن یا به استقبالش میرن. رب السماوات و الارض ما بینهما پس لا اله الا هو، ربکم و رب آبائکم الاولین پس لا اله الا هو. هیچ معبودی جز خدا نیست. چرا؟ برای اینکه نظام را او دارد میپروراند. یک، هیچ معبودی جز خدا نیست. چرا؟ برای اینکه شما را او دارد میپروراند، حیات و ممات شما به دست اوست. این دو، این توحید الوهی محفوف و پیچیده صدرن و زیلن به دو تقریب از توحید ربوبی. رب السماوات و الارض و ما بینهما، اونجایی که ما بینهما نیست، عنوان از سماوات و الارض شاملش میشه. اونجایی که تصریح لازم باشه گاهی فرمود ما فیهما ما بینهما، اونجایی که نفرمود ما فیهما یا ما بینهما، مجموع منظور از السماوات و الارض مجموع نظام خلقت است. اونجایی که تفصیل داده فرمود که سماوات و ما فیها، عرضیم و ما فیها، اونجا تفکیک کرده، تفصیل است اون قبلی اجمال. فرمود لا اله الا هو یحیی و یمیت و ربکم و رب آباکم اولین. درباره حقیقت انسان گفتن این مائت است، و اگر این حقیقت خوب بحث بشود تو حوزه که اصلا حقیقت انسان انه مهاجرون، دیگه بحث این که تناسخ باطل است، تناسخ چرا نیست، اصلا مطرح نیست. اگر حقیقت انسان این بود که این پرواز کننده است داره میره، حالا ما بحث بکنیم که به چه دلیل تناسخ باطل است، چطور دوباره روح که این بدن رها کرده دوباره به بدن نوزاد تعلق نمیگیره. تا ثابت کنیم که تناسخ به این دلیل باطل است، رنج فراوانی است، اما رنج بیهوده است. اصلا این حقیقت برگشتنی نیست. اصرار قرآن اینه که این برگشتنی نیست. این کادهن الی ربک کتن فملاقی. اونایی هم که دوباره زنده شدن به بدن دیگه تعلق نگرفتن، ما چند سباهی زنده شدن در رجعت و بعد مسافرتشون ادامه میدن. تناسخ این است که روح که این بدن را رها کرده از نو شروع بکنه، روزی از نو، روز از نو، روزی از نو، این شروع تعلق بگیرد به بدن نوزاد، دوباره حیات خودش ادامه بده. اونا چون منکر معاد بودن، از طرف عدل و داد را قبول داشتن، ناچار شدن گفتن یه حساب کتابی باید باشه. اگه کسی برهانش این باشه برای معاد که خدا هست و حکیم هست و عادل هست، یه محکمی باید باشد، در جهان ظلم و زور فراوان هست، در دنیا که ظالم به کیفرش نمیرسد، مظلوم که به پاداش نمیرسد، پ پس یه مرحله باید باشه. تا اینجا را تناسخی قبول دارن. این نمیتونه دلیل معاد باشه. وقتی میتونه دلیل معاد باشه که استحاله تناسخ ثابت بشه. که اصل جزا حق است، اصل پاداش حق است، اصل کیفر حق است، این یک. و در دنیا محال است، دو، پس در جای دیگر است، سه. اونها آخرت را باور نداشتند، برشون سخت بود یه جهان دیگری را باور کنند. از طرفی هم نمیپذیرفتند که این عالم بی‌نظم است، هر کی هر چه کرد کرد، یه حساب کتاب قائل بودند. لذا برشون حل نشده بود که اینجا جای محاکافه، اینجا دوباره همین حرف هاست، هر کی دوباره برگردی اینجا همین حرف هاست. اصلا اینجا جای آسایش نیست، اینجا دار ممر است، اینجا دای مقر نیست، اینجا قرارگاه نیست، اینجا جای آزمونه. ما مکرر در مکرر تعجب ما اینه که ائمه علیهم السلام پشت سر هم در هر جا خواستن سخن بگوین، اول دنیا رو معرفی کردن، چون این حرفا در جای دیگه نیست. از اهل بیت بگذریم، یعنی از قرآن عزت بگذریم، همش درباره این است که زمین از کجا پیدا شد، آسمان از کجا پیدا شد، اینا علم است، بله، بد نیست. یه چیزی که هیچ واقعیتی نداره و ما گرفتار اونیم به نام دنیا. دنیا زمین نیست، دنیا زمان نیست، دنیا آسمان نیست، دنیا دار غروره. این دار غرور چیه؟ این کجاست؟ هر شما این صد جلد بهار نورانی مرحوم مجلسی نگاه کنید، لبریز از این حرف هاست. دنیا فریبتون نده، دنیا دار غروره، دنیا دار... این دنیا کجاست؟ ما این گرفتاریم. اون چه که لازم بود انبیا و اولیا به ما بگن مسئله دنیاست، ما گرفتار همینیم دیگه. این من و ما را گرفتار کرده. در محضر وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه کسی از دنیا بد گفته، اون نمیدونست دنیا چه خبره. که حضرت تو همون طور که تو نهج البلاغه است فهمود دنیا جای بدی نیست، که چی رو داره بد میگی؟ این که متجر اولیاست، زمین رو میگی، زمان رو میگی، آسمان رو میگی، کجا رو میگی؟ این صحنه زندگی خلاف نکرده، دروغ نگفته. اگر جاهای تفریح و نشاط به شما نشون داده، تیمارستان و بیمارستان هم به شما نشون داده، قبرستان این هم به شما نشون داده، مرگ و مرض هم به شما نشون داده، این صحنه اینه دیگه. کجاش دارید مده؟ این متجر اولیاست. این که مال منه، من با جلو بیافتم، حرف منو باید عمل بکنن. چرا حرف من دادم؟ چرا این القاب بیجا رو به من ندادن؟ این میشه دنیا. ما اون چه میسوزیم تو همین هیچ داریم میسوزیم. و این کار ائمه بود که دنیا رو، که ما بالاخره سخت و سوزی ما همینه دیگه. سعادت و شقاوت ما اینه که ما یه امر وهمی رو حقیقت میدونیم، یه چیز خیالی رو حقیقت میپنداریم، گرفتار همینیم. اینه که پشت سر هم درباره دنیا حرف زدن. تو بیانات نورانی هستم نگاه کنی، هیچ وقت بارای منبر نرفت، قلما جلس علی المنبر الا انه علیه السلام قال اتقوا الله ربکم. همین که وارد بالای منبر میشد میفت اتقوا الله. هر شب بعد از نماز عشاء مرتب میگفت تجهزوا رحمکم الله. یه جوری میگفت که شنونده هم لذت میبردن، خسته نمیشدن. هر شب بعد از نماز عشاء این جمله نهج البلاغه تکرار میکرد، آیون باراتون رو ببندید، تجهزوا، یعنی جهازتون رو ببندید دیگه، تجهزوا رحمکم الله، تجهزوا. یه حرفی رو مثلا هر شب از امام جماعت بشنود خسته میشه، اما این خستگی نداشت برای مستمعان، لذت میبودن. هر شب میفرمود تجهزوا رحمکم الله. بنابراین ممکنه ما از اسرار دیگران با خبر نباشیم، ولی خودمون بدونیم چه کاریم دیگه. این که فرمود یک خداست، اولش توحید ربوبی، سومش توحید ربوبی، وسطش توحید الهی، اوست که نزا جهان را می پروراند، پس او را عبادت کنید. اوست که شما را می پروراند، او را عبادت کنید. اوست که شما را حیات و ممات می دهد، شما حقیقتتون این است که رونده اید. این معنا اگه تو حوزه ها بحث بشه، از لبتی این بحث ها بحث هایی نیست که تو حوزه ها بحث بشه، این از این حوزه حوزه فقه و اصول متاسفانه. این بحث های کلامی و تفسیر و اینا که مربوط به حقیقت ما و حقیقت عالم است که بخبری از اینا نیست. انسان حقیقته انه مهاجر، این دیگه اگر این حقیقت ثابت بشه بطلان مسئله تناسخ چون بید الغیز روشن است. یه حقیقتی چیزی که رونده است اصلا محال برگردد. هر درختی باید برای خودش میوه بده. شما حالا یه درخت این میوه این درخت رو بکنید به یه درخت دیگر بچسب برید که میوه اونیست. اون درخت باید میوه خودش بده. اون بدن باید روح خودش پیدا کنه. فان شهرنا و خلقان آخر. این درخت این میوه رو داد باید در راه خودش صرف بشه. روح میوه تن بالاخره. میوه این تن رو نمیشه به یه درخت دیگه داد. حالا شما میوه این درخت رو بچینید یه نهالی که تازه کاشتید به او بدید. این مال او نیست. این با ثابت بشه که انسان حقیقته انه کاده الی ربه فی ملاقی. اگر چیزی حقیقتش حرکت است روندگی است دیگه برگشتن برای او محاله. به هر تقدیر فرمود به این که شما این مشکلتون هست. حیات و ممات مال اینه. هر چه ما میگیم شما باور نمی کنید. این حرف‌های یقین آور است. باید یقین داشته باشید. ولی خب متاسفانه ندارید. این کنتم موقنین. حرف‌های دیگری که برای شما مورد قبول هست اون شک و شبهه و تردید است که به کیفر تلخش هم میرسید. لا اله الا هو یحیی و یمیت و ربکم رب آبائکم الاولین. نگید انا وجدنا آباءنا لامه. آبایتون رب الله آفرید دیگه. این کنتم موقنین یعنی باید یقین داشته باشید. ولی متاسفانه شما یقین ندارید. بل هم فی شکن یلعبون. تو این شک دارید بازی میکنید. در لعب هم قبلا ملاحظه فرمودید بازی به هر سبکی باشد به صورت فیلم باشد به صورت سریال باشد بازی بازی است. بازی این لعب رو گفتن لعب گفتن چون مثل این لعاب دهنه. این لعاب دهن هرگز انسان تشنه را سیر نمی کند. یک کمی که انسان لعاب دهن را با لب بخواهد تر کند از بین می رود. این فقط در حد لعابه. لعبها و بازیها همش در حد لعاب دهنه. بل هم فی شک یلعبون. خبری نیست. چیزی هم اینا آخر عمر می بینید اینا که کاری نکردن وقتی خانه سالمندان رفتن احساس پوچی می کنن. در دیوار نگاه می کنن. نمی دونن اصلا کجا میرن. چی دستشونه. اما کسی که مؤمن باشه با دست پر داره حرکت میکنه دیگه. ثقلت موازینهوست دیگه. فرمود بل هم فی شک یلعبون. حالا این فرتقه بیت توبیخیست یه تهدیدیست. در آغاز سوره مبارکه زخرف اون هم فرمود ما برای انذار این کتاب نازل میکنیم. آیه سوم همین سوره مبارکه دخان این است که انا کنا منذرین. راه انذارش هم این است که اول یه قصه عام را ذکر میکند بس سرگذشت طاغوتیان را بیان میکند. در اینجا که همون انا کنا منذرین حالا در انذار میدن. فرتقب یوم تأت السماء به دخان مبین. منتظر باش مراقب باش. یه روزیست که فضا با دود روشن می آید. نه دود روشن یعنی دودی که معلوم از همه جا را تاریک کرده. این دود گاهی برای آن است که خفه بکند گاهی برای آن است که فضا را باز کند. دمیدن دو جور دیگه. شما تو قبلن که هیبه‌های زمزی کار می کردن این طور بود. دو جور نفخ بود. یه نفخی بود اول انسان اون آشپز می دمید به این چوب که این شعله ور بشه. یه وقت است که وقتی کارش تموم شد میدمد که این شعله خاموش بشه. یه نفخی است برای روشن شدن شعله یه نفخی است برای خاموش کردن شعله. در نفخ سوره اول برای خاموش کردن این چراغ جهان طبیعت است. در نفخ دوم فعضا نفخ فسور فعضا هم ینظرون یا فیضا هم قیام و یزرون. با دمیدن دیگر جهان زنده می شود. ابر دود هم دو جوره. یه دودیست خفه کننده که در اینجا آمده. فرمود به دخانی که خفه کننده است و آثار عذاب درشه. یه دودیست که در سوره مبارکه فصلت هست که فرمود در همین یکی از حوامین سبعه سوره مبارکه فصلت بود که در اونجا فرمود ما با دود این منظومه های شمسی رو راه انداختیم. ثم آیه 11 و بعد سوره فصلت این است: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و اوها في كل سماء امرها. ما با دود شمس و قمر ساختیم، این تو نیست که با بریلیان شمس و قمر ساخته باشیم. ما با دود این منظومه های شمسی رو ساختیم، راه شیر رو ساختیم، میلیون ها ستاره ساختیم. پس یه دودی است که زمینه شکوفایی و روشنی نظام را فراهم میکند. اون در سوره مبارکه فصلت آیه 11 بعد است که فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان، گازی بود، دودی بود. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. همین دود را در دو روز به صورت هفت آسمان در آورد. یه دودی است که خفه کننده است که در سوره مبارکه دخان آمده. حالا یا این عذاب در دنیاست قبل از مسئله قیامت که واضح به الیه بعض، یا جز اشراط و ساعه است که واضح به الیه آخرون. ولی دو تا شاهد است که برابر هر دو شاهد این دو نوع تفسیر پیدا شده. از این که فرمود وقتی یغش الناس هازا عذاب علیم، یه عده میگن رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، میگن بردار، این معلوم میشه که عذاب این خطر تو دنیاست. پاسخش از که انا لهم و ذکرا و قد جا هم رسول مبین و ثم تبل و انهو بقال و معل و مجنون انا کاشب العذاب قلیلا. یه عده میگن خدای عذاب را از ما بردار. فقط ما آیات الهی، کتاب الهی، معجزه الهی رو فرستادیم، شما رو برگردوندید، چی عذاب از شما برداریم؟ ولی بخشی از عذاب رو ما برمیداریم، اندک برمیداریم، ببینیم چه میکنید. این معلوم میشه که این عذاب عذاب دنیاست قبل از قیامه. اما این که فرمود یوم نبطش البطشه الکبرا، اگه ظرف همون دخان باشد، این معلوم میشه جز اشراط الساعه است و مربوط به مسئله قیامت است. به هر تقدیر این انذار هست یا قبل از قیامت یا جد اشراط ساعه، یه خطری دامنگیر انسان تبهکار می شود و او دست به دامن خدا می برد رو استرار. و ذات اقدس اله هم فرمود که کتاب الهی آمده، شما اعراض کردید، نتیجه اون اعراض تلختون گرفتاری این عقاب است. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.